اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. قرار است عربستان سعودی هفته آینده در کنفرانس صلح و ثبات برای افغانستان میزبان علمای مسلمان باشد. به گفته شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان 57 کشور اسلامی در این کنفرانس دو روزه در شهر مکه حضور خواهند یافت. این شورا میگوید در مجموع 110 عالم دین که در این نشست ها حضور خواهند داشت، روی جنگ در افغانستان و روند صلح بحث و گفتگو خواهند کرد. شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده است که طالبان هم نمایندگان خود را به این جلسات بفرستند. طالبان در مورد حرفی نزدند، اما قبلا فرمانهای مذهبی را که در کنفرانس های مشابه در افغانستان، پاکستان و اندونزیا به نشر رسیده بود رد کرده بودند. در این فتواها اعمال دهشت‌افکنی مانند عملات انتحاری و بمبگذاری ها غیر اسلامی خوانده شده بود. در اثر خارج شدن یک قطار آهن مسافربری از خط آهن در شمال غرب ترکیه، حداقل 10 نفر کشته و بیش از 70 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت ترانسپورت ترکیه میگوید 5 واگن این قطار 6 واگونه در اثر رانش زمین در یک قریه از خط آهن خارج شده است. مقام ها بارندگی شدید در ولایت تکیرداغ را عامل این رویداد می دانند. این ترن که 362 مسافر و 6 عمله را عمل می کرد، از شهر ادرین در امتداد مرز با یونان به جانب استانبول در حرکت بود. تلویزیون دولتی سوریه از حمله 6 میزایل اسرائیلی بر پایگاه هوایی T4 در ولایت هومس خبر داد، اما از تلفات گزارش در دست نیست. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگویند هدف میزایل ها نیروهای ایرانی و دیگر گروه های طرفدار ایران در سوریه بوده است. اسرائیل در مورد این رویداد چیزی نگفته است. این حمله در حال صورت میگیرد که عملیات حکومت سوریه در ارتفاعات گولان در مرز با اسرائیل ادامه دارد. در حمله بر یک پوسته امنیتی در شهر بریده در ولایت قسیم عربستان سعودی، یک تن از نیروهای امنیتی آن کشور و یک تبعه خارجی کشته شد. خبرگزاری دولتی SPA گزارش داد که 2 مهاجم در این حمله کشته و مهاجم سومی زخمی شده است. ولایت القسیم یکی از ساعات بسیار محافظه‌کار وهابی ها می باشد. حداقل 6 عضو گارد ملی تونس در حمله یک گروه مسلح در نزدیکی مرز آن کشور با الجزایر کشته و 3 گارد دیگر زخمی شده است. وزیر داخلی تونس گفت دهشت افکنی جایی در تونس نخواهد داشت. این حمله در غار الدلما که یک ساحه کوهستانی دور افتاده در غرب تونس است، اتفاق افتاده است. گفته می شود جهادی ها از این کوها برای داشتن پایگاه استفاده می کنند. در سال 2015 حمله افرادگرایان اسلامی بر یک هتل و یک موزیم در تونس ده‌ها کشته به جا گذاشته بود. ادامه اخبار. دان استروجز، زن 44 ساله بریتانیایی که 8 روز قبل در جنوب غرب بریتانیا با مواد سمی نووچوک مسموم شده بود، یک شنبه شب در شفاخانه درگذشت. خانم استروجس و دوستش چارلی راولی به تاریخ 3 جون در خانه در ایمزبری در چند کیلومتری سالزبری پیدا شده بودند. دکتران وثائق راولی را وخیم گزارش دادند. نووچوک ماده سمی است که چند ماه قبل در سوی قصد به جان سرگی اسکرپال، جاسوس پیشین روسیه، و دخترش یولیا در سالزبری مورد استفاده قرار گرفته بود. تحقیقات در مورد این که چگونه استروجس و راولی در معرض این سم کشنده قرار گرفتند جریان دارد. اما آزمایش ها تایید کرده که در اثر لمس شیء آلوده با دست بوده است. سم نووچوک در زمان جنگ سرد در روسیه تولید شده بود. در یک سلسله حملات بر چند میخانه در شمال مکزیکو، حداقل 15 نفر کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند. مقام ها در ایالت نیو اورلیون می گویند که 12 نفر در حمله بر 6 میخانه در طول شب یکشنبه در شهرهای مونتری، گوادالوپه و هورایاز کشته شدند. یک مرد و یک پسر 14 ساله در داخل موترشان در یک شاهراه با ضرب گلوله کشته شدند و در شهر لینارس یک مرد در درگیری بین دو باند جنایی در یک محفل خصوصی جان خود را از دست داد. تا حال کسی به زن دست داشتن در این حملات دستگیر نشده است. مقام ها می گویند شمار تلفات جانی شاید بلندتر رود، زیرا شماری از مجروحین در حالت وخیم قرار دارند. روشن نشده است که این حوادث به هم ارتباط دارد و یا خیر، اما گفته می شود باندهای جنایتکار در آن دخیل می باشند. و مقام ها در پاکستان می گویند که محمد صفدر، داماد نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، بازداشت شده است. نواز شریف که در لندن زندگی می کند روز جمعه در غیاب در قضیه فساد مرتبط به خرید چند خانه برای خانواده اش در لندن به 10 سال زندان محکوم شده است. مریم نواز به 7 سال و محمد صفدر شوهرش به 1 سال حبس محکوم شده اند. نواز شریف در سال 2017 بعد از انتشار اسناد پاناما که نشان می‌داد او و فرزندانش با پول غیر مشروع 4 خانه را در یک ساحه مجلل شهر لندن خریداری کرده بودند، از سمتش استعفا داد. شریف و خانواده‌اش ادعا دارند که این املاک را از طریق مشروع به دست آورده‌اند. قرار است نواز شریف و دخترش مریم به تاریخ 13 جولای به پاکستان برگشته و تحت توقیف قرار گیرند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که یک شهروند برتانیایی 47 سکه تاریخی را دوباره به آن کشور برگردانده است. موزیم ملی افغانستان میگوید این سکه ها مربوط دوره یونان باستان و دوره کوشانی هاست. خیرالله رسولی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، از کابل چنین گزارش میدهد.
مکداول یک متخصص سکه های باستانی و پروفسور انگلیسی 10 سکه تاریخی را به افغانستان برگرداند. سبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این سکه ها مربوط دوره یونان باختری و کوشانیان است. آقای احمدی افسود بر اساس معلومات این سکه ها در دوره یونان باختری و کوشانی ها در ولایت کاپیسا ضرب زده شده اند. و گفته ای آقای احمدی، پروفسور مکداول یک متخصص سکه های باستانی، این سکه ها را در مجمع آثار شخصیش نگهداری میکرد که از طریق وزارت خارجه به موزیم ملی واگذار شد.
آقای مکداول از این سکه ها برای تدریس کورس های سکه شناسی در دانشگاه دورهم کشور انگلستان استفاده میکرد. در چند روز قبل اونا آیا بر ریاست فرهنگی وزارت امور خارجه سپردن و از این طریق موزیم ملی برگردانده شد.
موزیم ملی افغانستان واگذاری این سکه ها را تایید کرد. یحیی محب‌زاده، معاون آرشیف موزیم ملی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این سکه ها با پیگیری سفارت این کشور در لندن و همچنان تماس های موزیم افغانستان برگردانده شده است.
6 عدد از این مربوط میشه به دوره کوشان، 41 عدد از این میشه مربوط به یونان باختری. البته این سکه ها هم برونزی است و هم نقره ای و از تاریخ پروار دوره کوشان و دوره یونان باختری است و ارزش خاص هنری هم دوره را دارد.
در این حال باستانشناسان سکه های تاریخی را حاوی هویت تاریخی یک کشور می دانند. فرید نوری نورستانی، باستانشناس و عضو اکادمی علوم افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این سکه ها مفاهیم گذشته تاریخی را برای مردم بیان می کند.
عظمت یک دوره امپراتوری و یا یک اقتدار سیاسی یک کشور و همچنان مفاهیم دینی را و همچنان دیگه مفاهیم اقتصادی و خیلی اقتصادی را به هم میرسونن. از این خاطر یک تکه دارای مفاهیم ایجاد میباشه و اینکه مثلا امروز تکه به حیث یک اثر تاریخی دوباره به موزیم افغانستان میایه و میرسه، این دیگه از قابل ارزشه.
به گفته آقای نورستانی، این سکه ها میتواند که هویت تاریخی افغانستان را به نسل نوین نشان دهد. وزارت خارجه افغانستان به نقل از پروفسور بریتانیایی گفت که 41 عدد این سکه ها نقره‌ای می باشند که از حومه گردیز و 6 عدد میسی آن در سال 1974 میلادی از ولایت خوست افغانستان کشف شده است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
25,000 گردشگر داخلی و خارجی در جریان یک سال گذشته از اماکن باستانی و تاریخی ولایت هرات بازدید کردند که نزدیک به 500 تن آنها شهروندان خارجی بودند. مسئولین فرهنگی ولایت هرات میگویند در تلاش هستند تا با راه اندازی سفرهای سیاحتی در نقاط مختلف آن ولایت صنعت گردشگری داخلی را رشد بدهند. خلیل نوزایی از هرات گزارش می‌دهد.
تا چند دهه قبل ولایت هرات به عنوان یکی از مکانهای توریستی افغانستان برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می رفت. شروع جنگ ها و نابسامانی ها در این کشور باعث شد تا این صنعت با رکود مواجه شود. به تازگی مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با آغاز سفرهای سیاحتی در این ولایت در تلاش احیای صنعت گردشگری هستند. روز یکشنبه نخستین سفر سیاحتی هرات زیر نام گردشگری برای صلح با حضور نزدیک به 200 تن از جوانان، شخصیت‌های فرهنگی، زنان و نمایندگان هتل‌های بین‌المللی برای بازدید از جاذبه‌های تاریخی در ولسوالی گذره این ولایت آغاز شد. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که هدف این برنامه ترویج فرهنگ گردشگری و نشان دادن بهبود وضعیت امنیتی شهر و ولسوالی‌های نزدیک برای حضور گردشگران در مکان‌های تاریخی و باستانی است.
در سایر ولسوالی‌ها هم ما این امکان را داریم و این را بعید نمی‌دانم که مثلا ولسوالی کرخ، ولسوالی زندجان، قوریان، رباط سنگی بسیار به سادگی میشه که گردشگرها سفر بکنن و این برنامه انشاءالله در ولسوالی‌ها هم ادامه پیدا می‌کنه در سایر ولسوالی‌ها.
وحید احمد سلطانی، آمر گردشگری ولایت هرات نیز می‌گوید که این برنامه را هر ماه با حضور ده‌ها گردشگر داخلی و خارجی در ولسوالی‌های هرات ادامه خواهند داد. آقای سلطانی می افزاید که تنها در جریان یک سال گذشته بیش از 25,000 گردشگر از جاذبه های تاریخی این ولایت دیدن کردند که نزدیک به 500 شهروند خارجی از 28 کشور دنیا به این ولایت آمده بودند.
بیشتر گردشگرهایی که به هرات میان از اکثر کشورها شامله. ما ارقامی که یادداشت کردیم تقریبا بیش از 28 کشور شامل توریست های خارجی مانه که نسبت به عواید که ما از گردشگران داخلی داریم عواید سیان خارجی بیشتره، به دلیل از اینکه مصارف بیشتری در این حوزه دارن و پول بیشتری مصرف میکنن.
این برنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان استقبال گردشگران داخلی را در پی داشته است.
جا تاریخی کشور خود ببینیم و بشناسیم که ما همچین جا تاریخی داریم و خیلی خوشحالم که شناسایی پیدا کردم و دیدم.
امروز ما به عنوان گردشگرایی که در این منطقه آمدیم به خاطر از این آمدیم که هم از آبدات تاریخی کشور خود، از نقاطی که یادگار و یادبودی و هنبه‌های تاریخی از گذشته ما تماشای داشته باشیم و همچنان هیر به کسایی که ما رو می‌بینن برسونن که بیاین افغانستانی که سال‌هاست در جنگ و در وحشت او از این حالت، از این بحران نجات بدیم.
بر اساس آمار مسئولان بخش گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در جریان یک سال گذشته این اداره از حضور گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت دست کم 1.5 میلیون افغانی عواید به دست آورده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری میلادی 400,000 مهاجر افغان از ایران و 1,087 تن از کشورهای اروپایی اخراج و یا هم برگشتند. در این حال شماری از اعضای ولیسی جرگه از حکومت میخواهند که برای جلوگیری از مهاجرت افغانها زمینه کار را مساعد سازد. سمسام از سیرت چنین گزارش میدهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گزارش 6 ماه خیش را از آمار برگشت مهاجرین و پناهندگان نشر کرد که بر اساس آن بیشترین رقم مهاجرین افغان از ایران اخراج شدند. بر بنیاد این گزارش در نیمه اول سال 2018 میلادی 363,076 تن از ایران و 24,282 تن هم از پاکستان به افغانستان برگشته و یا اخراج شدند. در گزارش آمده است که از این جمله 206,910 تن از ایران و 1039 تن از پاکستان اخراج شدند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در نیمه اول سال روان میلادی 1087 تن از کشورهای اروپایی داوطلبانه به افغانستان برگشتند و شمار هم اخراج شده اند.
400 تن در سال 2018 اینا درخواست های پناهندگیشان رد شده بودند، از کشورهای اروپایی به افغانستان فرستاده شدند.
در همین حال شمار از مهاجرین افغان که از کشورهای همسایه برگشتند از وضعیت زندگی در این کشورها به شدت شاکی اند. سیار یکی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشته به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در پاکستان با مشکلات زیاد مواجه بودند.
در پاکستان با مشکلات اقتصادی شدید مواجه بودیم. رفتار پلیس نامناسب بود. همیشه از طرف پلیس اذیت می‌شدیم، مخصوصا وقتی که روابط حکومت افغانستان با پاکستان روابط سیاسیشان با مشکل مواجه میشد.
وزارت امور مهاجرین افغانستان گفت که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای هر فرد برگشت کننده دارای اسناد $200 کمک میکند که تاکنون 7951 تن این کمک ها را دریافت کرده اند. بر بنیاد گزارش این وزارت 90% برگشت کنندگان بدون اسناد مهاجرت از پاکستان و 5% برگشت کنندگان بدون اسناد مهاجرت از ایران از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک شوند. در همین حال شکیبا هاشمی، عضو ولیسی جرگه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت باید برای مهاجرین که برگشتند زمینه کار را فراهم سازد. بانو هاشمی دلیل برخی مهاجرت ها را چنین گفت:
نه در اینجا زمینه کار برشان مساعد است، نه یک امنیتی است، به خاطر که یکی از دلایلی که هموطنان ما مهاجر شده زیادترش مسائل امنیت بوده، مسئله دومش بیکاری بوده که متاسفانه نما امنیت خوب داریم.
آمار رسمی نشان می‌دهد که از آغاز کار حکومت وحدت ملی حدود 3 میلیون مهاجر و پناهنده افغان به کشورشان برگشتند. افغانستان در میان کشورهای ناامن جهان قرار دارد و بیشترین مهاجر را در سطح جهان دارد. همکنون حدود 6 میلیون افغان در مهاجرت به سر می‌برند که بیشترین آنان در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان با تعقیب خشکسالی، گرم شدن هوا و جاری شدن سیلاب‌ها از تغییرات جدی اقلیمی آن کشور نگران است. آن اداره پیش بینی می‌کند که بین سال‌های 2020 تا 2030 میلادی افغانستان از تغییرات اقلیمی به شدت متاثر خواهد شد و برای کمک رسانی به 17 میلیارد دلار کمک نیاز است. خیرالله رسولی چنین گزارش می‌دهد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان خشکسالی، گرم شدن هوا، قطع جنگلات و جاری شدن سیلاب‌ها را از عوامل جدی تغییرات اقلیمی در این کشور عنوان کرد. مقام‌های این اداره اعلام کردند که افغانستان در بخش محیط زیست ظرفیت کافی و متخصصین ندارد. به همین دلیل ضرورت است که برای آمادگی تغییرات اقلیمی در 12 سال آینده 17 میلیارد دلار کمک‌های جهانی را به دست آورد. نعمان حکمت که به نمایندگی از اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان روز یکشنبه در نشست دو روزه تغییر اقلیم در کابل صحبت می‌کرد، گفت که این کشور برای آمادگی تغییرات اقلیمی با مشکلات داخلی و خارجی مواجه است. از همین رو نمیتواند کمک‌های جهانی را به آسانی دریافت کند.
چالش‌های داخلی آن عبارتند از چالش‌های تکنیکی، برنامه‌ریزی و دسترسی به منابع مالی جهانی. تغییر اقلیم نیازمند اطلاعات موثق تکنیکی می باشد. این برنامه‌ریزی نیازمند ظرفیت‌های مسلکی می باشد که ما در حال حاضر به کمبود آن روبرو هستیم.
به گفته آقای حکمت، آنان نتوانستند که در دو سال گذشته سه طرح پیشنهادی را به ارزش 83 میلیون دلار از صندوق اقلیم سبز که یک نهاد کمک کننده جهانی است به دست بیاورند، چون به دلیل نبود ظرفیت متخصص نتوانستند که طرحهای جامع را با آن صندوق ارائه کنند. آقای حکمت افزود که تدوین طرح پیشنهادی برای جلب کمک‌های جهانی پرهزینه است و افغانستان در این بخش با مشکلات مالی مواجه است. مشکلات سیاسی، سازمانی، کمبود دانش در این عرصه و مصرف بودجه را آقای حکمت از دیگر چالش‌ها در این بخش عنوان کرد. همچنان چالش‌های جهانی نیز فراراه جلب کمک‌ها وجود دارد. آقای حکمت افزود:
صندوق‌های مالی همچون صندوق‌های تسهیلات محیط زیستی جهانی در حال حاضر کمک‌های خود را محدود می سازد. صندوق اقلیم سبز عملکرد بطی داشته و در مورد کشورهای کمتر انکشاف یافته مؤثریت لازم را ندارد.
تغییرات اقلیمی با حوادث طبیعی رابطه تنگاتنگ دارند. تغییر اقلیم سبب خشکسالی، سیلاب‌ها، زمین لرزه و مهاجرت‌ها می‌گردد. محمد عمر محمدی، رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این کشور با سه سند مهم جهانی در بخش‌های تغییر اقلیم، اهداف توسعه پایدار و چارچوب سندای پیوسته است. با گفته محمدی، این سه سند که از 2015 تا 2030 را در بر می‌گیرد، روابط بین هم دارند. چارچوب سندای برای کاهش خطرهای حوادث طبیعی است که سال 2015 میلادی در ژاپن امضا شد. افزایش در تعداد کشورها با داشتن راهبردهای ملی و محلی برای کاهش خطرهای حوادث تا سال 2020، افزایش دسترسی به سیستم‌های هشداردهی قبلی و معلومات کاهش و ارزیابی خطرها برای مردم تا سال 2030، توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای کشورهای رو به توسعه از طریق حمایت پایدار برای تطبیق این چارچوب اهداف عمده چارچوب سندای است. اما آقای محمدی تایید کرد که افغانستان در تطبیق این برنامه با مشکلات مواجه است.
دوام جنگ و بی‌ثباتی و ناتوانی در اجرای برنامه‌های ناشی از کاهش خطرات حوادث در مناطق جنگ زده است. افزایش روند مهاجرت دهقین و روستایانی که از اثر تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سایر حوادث طبیعی مشاغلشان را از دست دادن و در سایر شهرها یا مسکن‌گزین شده و ناتوانی در تامین نیازها و اسکان مجدد از یاد. تسریع روند بیابانزایی است و اثرات مخربش بر محیط زیست و کیفیت زندگی جوامع محلی است. تغییرات اقلیمی به همین رقم یک سراسر کشور جهان متاثر ساخته. افغانستان هم از اون مستثنا نیست.
بر بنیاد آمار رسمی 20 ولایت افغانستان از خشکسالی امسال متاثر شده است. این وزارت به این باور است که بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در اوج خشکسالی بیانگر پیچیدگی حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی است. بر بنیاد معلومات این وزارت، در حال حاضر چراگاه ها و کشت للمی و آبی گندم در افغانستان 50% کاهش یافته است. بیش از 1,400,000 افغان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و 3 میلیون انسان دیگر نیز تا پایان سال نیازمند کمک خواهند بود. اداره محیط زیست افغانستان با این همه از حکومت این کشور می‌خواهد که با توجه به سیاست های جهانی که روی روند تمویل برنامه های تغییر اقلیم تاثیرگذار است، برنامه های تغییر اقلیم را در اولویت هایش قرار دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. باندهای جنایتکار ویتنامی که مرتکب جرم و جنایت می شوند، در تولید غیرقانونی مروانه در داخل خانه های شهری در سرتاسر استرالیا متهم پنداشته می شوند. مقامات میگویند کارخانه های کوچک مواد مخدر خانگی در استرالیا بیشتر مروانه را نسبت به سایر مواد مخدر رشد میدهند. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، پایتخت استرالیا، گزارش ارسال داشته است که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
در مقر کانگرس ایالات متحده در واشنگتن احساس واضح نمودار است که چین تهدیدی را به امنیت ملی ایالات متحده مواجه می کند. سناتور جان کورنی جمهوری خواه می گوید تهدید چین به ایالات متحده واقعی است.
I assure you that the threat China poses is real and that dangers are already
من به شما اطمینان میدم که تهدید را که چین پیش میکند واقعی و نگرانی هایی که ما در این مورد داریم همین اکنون تحقق مییابد. عدم اتخاذ اقدامات ما در این زمینه تنها میتواند عواقب منفی را در قبال داشته باشد و بر ما لازم است تا جلوی چنین عواقب ناگواری را در آینده کشور بگیریم.
قانونسازان امریکایی از پیشرفت‌های چین در تکنولوژی‌های مربوط به دفاع مانند هوشمندی مصنوعی و سکتور ربات نگرانی دارند. اما وادی سیلیکون نیز این نگرانی دارد که سرکوب کردن سرمایه‌گذاری به خصوص از چین می‌تواند موانعی را در راه رشد و ابتکارات ایجاد کند. شان راندولف از اینستیتوت شورای اقتصادی بی ایریا سرمایه گذاری چینایی ها را مفید قلمداد می کند.
But they don't want to see it happen through tariffs that have the impact potentially of just vastly shutting down trade.
آنها نمی خواهند این حالت را در نتیجه وضع تعرفه ها ببینند که تأثیرات منفی خود را بر تجارت دارد یا مانع پالیسی هایی می گردد که مشوق سرمایه گذاری چین شود که تا حال مفید بوده است.
در اینجا در وادی سیلیکون در آنچه نخستین اجلاس سران ایالات متحده و چین در مورد هوشمندی مصنوعی خوانده شده است، تمرکز بیشتر روی موضوعات دو جانبه مشترک می باشد. افراد در اینجا می گویند که هر دو کشور می کوشد تا در پروگرام های کمپیوتری با اپلیکیشن هایی که در ساحه مراقبت های صحی، موترسازی و تیاره های بی پیلوت یا درون ساخته می شود، پیشرفت حاصل شود، و این دو کشور از تجارب همدیگر بیاموزند. تا وانگ از سیاک کپیتال می گوید
تکنولوژی مشترک به همکاری همدیگر با وجود آمده و به نفع بشریت است. من فکر نمی کنم که کشور بتواند از آن بر ضد کشور دیگر کار گیرد.
هلن لیانگ مدیر تشبثات فوندرکس می گوید
So regardless of geopolitical pressure or differences from technology perspective we are looking to
صرف نظر از فشارهای ژئوپلیتیکی در مورد اختلاف با همدیگر ما از لحاظ تکنولوژی می‌خواهیم تا معضلات اجتماعی را برطرف سازیم که می‌تواند در مورد مراقبت صحی، فنتک یا تکنیک تمویل یا حمل و نقل باشد.
کمپانی مربوط به هلن یانگ سایر کمپانی‌ها را در بخش برقراری رابطه با تشبثات چینی کمک می‌کند و می‌کوشد تا در سیستم تعلیم و تربیت چین نفوذ کند، زیرا این کشور با جمعیت زیادی که دارد بهترین مارکت مصرف کنندگان پنداشته می شود. اکنون پیشرفت های حیرت انگیز در وادی سیلیکون رخ می دهد و همزمان با آن چنین پیشرفت های در چین نیز صورت می گیرد که می تواند تحولات زیادی را در یک وقت کوتاه به میان بیاورد. این امکانات مشترک دو کشور چین و ایالات متحده از یک طرف متشبثین را شوق زده می سازد، از طرف دیگر نیز قانونسازان را در واشنگتن نگران می سازد.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج پیشکش می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.